ریاست جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی این کشور دستور داده تا درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند تحقیق کنند. و بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. حکومت افغانستان و طالبان اعلام کردند که شمار دیگر از زندانیان یک دیگر را رها کردند. اصابت مرمی هاوان به یک خانه در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان جان سه غیر نظامی را گرفت. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده می شوند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی صدها زندانی دیگر طالبان خبر می دهد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به رادیو آزادی در این باره شام دیروز جزئیات داد.
افغان دولت لپرون راهیسی د چرخی پل
دولت افغانستان از دو روز به این طرف از زندانهای پل چرخی، پروان و سایر زندانهای ولایتی 710 زندانی طالبان را آزاد کرده. این روند ادامه می‌یابد تا به اساس فرمان رئیس جمهور 2000 زندانی طالبان رها شوند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز یکشنبه هفته گذشته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. در همین حال طالبان گفتند 73 عسکر دیگر حکومت افغانستان را دیروز رها کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر در توییترش نوشته که این سربازان در ولایت‌های بلخ، قندوز، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا آزاد شدند. مقام های محلی ولایت پروان می گویند در نتیجه اصابت مرمی هاوان به یک خانه سه غیر نظامی در ولسوالی سیاگرد این ولایت پس از چاشت دیروز کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
طالبا در ولسوالی سیاگرد منطقه جوی دختر آوان فایر کردین. هدفشون پوسی نروی امنیتی بوده یا آوان بخواه یک منزل مسکونی در قریه جوی دختر اصابت کرده. سه نفر بچه های جوان و نوجوان که از یک خانواده هستن شهید شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کرده و در حساب توییترش نوشته است عساکر دشمن پس از ظهور دیروز در منطقه جوی دختر ولسوالی سیاگرد بر خانه های مردم ملکی مرمی هاوان پرتاب کردند که در نتیجه آن سه طفل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. مسئولان صحی ولایت فرا میگویند مردم توصیه های صحی و قرنطین را در این ولایت رعایت نکرده و همگیری ویروس کرونا در فرا در حال گسترش است. عبدالجبار شایق رئیس ساعت عامه فرا به رادیو آزادی به روز شنبه گفت
کامل ازر مجموعاً ما 137 نفر واقعات مثبت داریم، 18 نفر به بنزی واقعات شفایاب شده و متاسفانه یک نفر فوتی داریم. اگر شرایط قرنطینه و حفظ صحه و مسافه و پوشیدن ماسک مراد نشه واقعات فوق‌العاده زیاد خواهد شد.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با یک ماه گذشته چند برابر افزایش یافته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده میشوند. روحانی این را به روز شنبه 30 ماه می گفت و افزود که دستور عمل صحی باید رعایت شود. مقام ها در ایران محدودیت هایی را که به هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع شده بود کاهش دادند. به اساس گزارش ها موارد ابتلا به ویروس کرونا در برخی از مناطق ایران در روزهای اخیر افزایش یافته است. ایران در شرق میانه از همگیری ویروس کرونا به شدت متاثر شده. بر اساس ارقام رسمی حدود 150 هزار تن در آن کشور به این ویروس مبتلا شدند و 7700 تن دیگر جان باختند. گمان می رود ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. و اتحادیه اروپا از ایالات متحده امریکا خواسته که در مورد تصمیم خود در زمینه قطع روابطش با سازمان صحی جهان WHO در عرصه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا تجدید نظر کند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک به روز شنبه گفتند در برابر این تهدید جهانی اکنون زمان تقویت همکاری و راه حل‌های مشترک است. از اقداماتی که تلاش‌های جامعه بین المللی را تضعیف می‌کند باید خودداری شود. آمریکا از عملکرد سازمان صحی جهان در پیوند به مبارزه با ویروس کرونا انتقاد کرده و روابطش را با این سازمان قطع کرده است. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده سازمان صحی جهان گفته که منابع مالیش را به سایر نیازهای بین المللی صحی اختصاص خواهد داد. نو شش دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی این کشور دستور داده تا درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند تحقیق کنند.
بیان ازادی د افغانستان حکومت تر ټولو لوی لاستراوړنه بولی او د دې لاستراوړنې خوندیتوب او د رسنیو د کارکونکو خوندیتوب خپل مسؤلیت.
امروز یک شنبه روز جهانی منع استفاده از تنباکو است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مصرف تنباکو در این کشور سالانه جان هزاران تن را میگیرد.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه.
در مسائل جهانی میشنوید که بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ریاست جمهوری افغانستان از تحقیق درباره چگونگی انفجار دیروز در کابل که در آن یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید کشته شدند خبر می‌دهد. حکومت افغانستان، سفارت آمریکا در کابل و سازمان عفو بین‌الملل این رویداد را محکوم کردند. موتر حامل کارمندان این تلویزیون عصر دیروز هدف ماین قرار گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان حمله بر کارکنان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل را محکوم کرد. یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید دیروز در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حامل آنها در چهارراهی کلولاپشته در شهر کابل کشته شدند. در این انفجار شش خبرنگار دیگر زخمی شدند. محمد رفی رفیق صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید روز گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که همکاران وی مورد یک حمله تروریستی قرار گرفتند.
متاسفانه یک حمله توریستی، دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانشان میگیره که آقای میروید شاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان شهید میشن در یادسه و تعداد از خبرنگاران ما حدوداً 6 نفر از زخمی میشن.
داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این حمله را به شدت نکوهش کرده است. داواخان مینپال گفت برای تحقیقات در مورد حمله تروریستی اخیر به ادارات امنیتی هدایت داده شده تا در زمینه به طور جدی تحقیق کنند. آزادی مطبوعات را حکومت افغانستان بزرگترین دستاورد دانسته، مسئولیت این دستاورد و مسئولیت کارمندان آن را مسئولیت خود می داند. طالبان مسلح دست داشتن در این رویداد را رد کردند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل نیز این حادثه را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه کوتاه این سفارت از طریق تویتر حمله به رسانه‌ها، حمله به آزادی و پیشرفت در افغانستان خوانده شده است. سازمان عفو بین الملل نیز در یک اعلامیه این رویداد را یک جنایت وحشتناک خوانده گفته است. خبرنگاران در افغانستان با شرایط خیلی خطرناک مواجهند. سازمان عفو بین الملل همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا برای تأمین مسئولیت خبرنگاران از هیچ وسیله ممکن خودداری نکند و عاملان همچو حملات را به پنجه قانون بسپارد. به گفته سازمان بین المللی حمایت از خبرنگاران، افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای ژورنالیستان است و صرف در سال 2019 میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این امواج شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که با ما همراه هستین. 9:11 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 31 ماه می برابر است به روز جهانی من استفاده از تنباکو. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که مصرف تنباکو سالانه جان هزاران تن را در این کشور میگیرد. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید که در زمینه اجرای قانون کنترل تنباکو در این کشور کوتاهی شده. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
استفاده از تنباکو چالشی که هنوز نیز دامنگیر صدها هزار تن به ویژه جوانان و نوجوانان در افغانستان است. دود کردن سیگرت، استفاده از قلیان، چلمهای سنتی و نسوار رایج‌ترین انواع استفاده از تنباکو در افغانستان است. حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که در سال 1392 قانون کنترل تنباکو و دخانیات از سوی شورای ملی تصویب شد، اما از سوی حکومت تا حالا تطبیق نشده است.
در ارتباط به تطبیق از این کوتاهی‌ها صورت گرفته و با تأسف نتانستند قانون تطبیق بکنند. ما شاهد افزایش تولید تنباکو در نقاط مختلف کشور هستیم و استفاده از این همچنان هر روز بیشتر میشه. اکثرا جوانا استفاده میکنند از تنباکو و کسایی که زیر سن هستند.
سازمان صحی جهان همساله در روز بین المللی منع استفاده از تنباکو از کشورها می خواهد که برای کاهش استفاده از تنباکو از هر راه ممکن تلاش کنند. با آنکه کشورها در این زمینه از برداشتن گام ها سخن می گویند، اما تلفات ناشی از تنباکو هنوز نیز در سطح جهان نگران کننده است. بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان، تنباکو سالانه حدود 8 میلیون تن را در جهان به کام مرگ فرو می‌برد. در این حال سید حبیب اروال رئیس بخش امراض غیرساری وزارت صحت عامه می‌گوید که تلاش‌ها برای کاهش استفاده از تنباکو ادامه دارد. آقای اروال تأکید می‌کند که افزایش مالیه بر تولیدات و واردات تنباکو یکی از راه‌های کنترل آن است و کارهای در این زمینه انجام شده است.
به خاطر بالا بردن مالیه بالای تولیدات تنباکو با وزارت مالیه صحبت‌هایی داشتیم. امیدوار هستیم که با خوب شدن حالت تکس بالای تولیدات و واردات تنباکو و سیگرت بالا ببرین تا نتیجه ای که در استفاده از تنباکو مؤثر تمام شد.
با این حال در شرایط کنونی و همگیری ویروس کرونا به باور دکتران استفاده از تنباکو می تواند زمینه گسترش و خطر این ویروس را بیشتر سازد. دکتر عبدالسلام ریان متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت در این شرایط که ویروس کرونا همه را تهدید می کند، استفاده از تنباکو خطرات آن را افزایش داده و زمینه را برای رشد بیشتر آن فراهم می سازد. استفاده از تنباکو به هر گونه که باشد سبب برخی بیماری های خطرناک و کشنده می شود و در ضمن محیط زیست را نیز آلوده می کند. استفاده از تنباکو بیماری های طرق تنفسی، قلبی و سرطان ها را در پی دارد و به گفته وزارت صحت عامه سالانه حدود 20,000 تن به علت بیماری های ناشی از تنباکو در این کشور جان می دهند. دود کردن تنباکو در محلات سربسته، مانند رستوران ها، سالن های عروسی، خانه ها و حتی بس ها می تواند دیگران را نیز به بیماری های گوناگون طرق تنفسی مصاب کند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. شنیدید که امروز یکشنبه 31 ماه می برابر است به روز بین المللی من استفاده از تنباکو. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که مصرف تنباکو در این کشور سالانه جان هزاران تن را میگیرد. با چی تعداد از افراد فعلا در افغانستان تنباکو استفاده میکنن؟ همین سوال را در آغاز گفتگویی که با دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر سوری وزارت صحت عامه از طریق واتساپ داشتم پرسیدم.
در افغانستان تقریبا در حدود 25% مردم که در او جوانان و مسافران شامل است از تنباکو، از انواع مختلف تنباکو استفاده میکنن.
آقای اروال، استفاده تنباکو به صحت انسان چقدر مضر است؟ مشخصا در مورد اضرار آن بگویید.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. تقریبا در دنیا خطرناکترین امراض، یعنی امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه. در افغانستان به خصوص کسانی که زندگی خود را مستقیم از سبب استفاده از تنباکو از دست میده، تقریبا حساب مردمایی که راجستر میشه در حدود 4000 نفر زندگی خود از دست میده. اما ما در مجموع میگیم که از امراضی که سبب از او استفاده از تنباکو بیشتر از 20,000 نفر میباشد.
کسانی که از تنباکو استفاده میکنن نسبت به سایر افراد تا چی اندازه بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارن؟
در تحقیقاتی که در امریکا و چین اجرا شده، بیشتر تقریبا 70% کسانی که سبب مرگ از کووید 19 میشه، اینا کسانی بودن که استفاده از تنباکو و دارای یعنی مبتلا به امراض مزمن هستند. فلهذا در افغانستان هم ما این موضوع را تبلیغ میکنیم و میفهمانیم بر مردم که کسانی که استفاده از تنباکو و نشه میکنه، اونا زیاد سبب میشه که خدا نخواسته زندگی خود را از سبب کووید 19 از دست بده. فلهذا ما از مردم خود خواهش میکنیم که از این موقع استفاده کرده، استفاده از تمام انواع تنباکو اگر عادت دارن ایلا بکنن، رها بکنن تا زنده بمانن.
اگر در یک خانواده یک نفر یا دو نفر از تنباکو استفاده میکنن یا سگرت میکشن، دود تنباکو یا سگرت چی تأثیر منفی بالای سایر اعضای خانواده میگذارد؟
ببینن که کسانی که استفاده از تنباکو میکنه نه تنها که بر خود ضرر میرسانه، بلکه به سکندری انفکتد پیپل کسانی هستن که اونا کسان در پالویشان، نزدیکشان، خانوادهشان هست که بسیار سبب اضرار تنباکو یعنی در خطر و مواجه میشن و اونا مبتلا به امراض خطرناک میشه و حتی زندگی خود از دست میده، که تقریبا در دنیا، تمام دنیای سالانه 1,000,000 نفر کسانی زندگی خود از دست میده که اینا سیکندری سموکینگ است.
دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر سوری وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مورد گسترش ویروس همگیر کرونا در صفوف طالبان نوشته است. در مطلب آمده که گسترش ویروس کرونا در میان رهبری گروه طالبان موقف این گروه در تلاش های صلح را به دو دسته تقسیم کرده است. فارن پالیسی این مطلب را به نقل از منابع حکومت، استخبارات غربی و منابع گروه طالبان نوشته. اما در مطلب آمده که منابع از گرفتن نامهایشان خودداری کردن. در ادامه مطلب آمده که مقام های عالی رتبه گروه طالبان در حال حاضر زیر تداوی هستند که این وضعیت به گفته دو نویسنده مطلب به ملا یعقوب فرزند ملا عمر مؤسس و رهبر در گذشته این گروه زمینه رهبری موقتی را فراهم کرده. در ادامه به نقل از منابع طالبان در کویته و منابع استخبارات غربی آمده که ملا یعقوب فرزند ملا عمر به عوض سر الدین حقانی رهبری عملیات نظامی این گروه را به عهده گرفته. چند هفته پیش از این طالبان تایید کردند که ملا یعقوب به عنوان رئیس کمیسیون نظامی طالبان هم گماشته شده است. بر اساس مطلب فارن پالیسی، رهبران گروه طالبان در زمان اساس برای افغانستان بیمار شدند و تا در نشست‌های مهم تصمیم گیری حضور ندارند. طبق توافقنامه میان آمریکا و گروه طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، اداره دونالد ترامپ مصروف کاهش شمار سربازانش در افغانستان است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به روز شنبه به رادیو آزادی خبر مبتلا شدن رهبری این گروه به ویروس کرونا را رد کرد و گفت که هیچ نوع بی‌نظمی در رهبری این گروه ایجاد نشده است. شورای اتلانتیک در صفحه اینترنتیش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانده، عمر صمد سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه مطلب را نوشته. در مطلب آمده که پس از شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، وضعیت نامعلوم آینده و ناامنی ها در جریان ماه رمضان، افغانستان شاید برقراری آتش بس در سه روز عید سعید فطر بود. از دید نویسنده به نظر می رسد آتش بس سه روزه در حال حاضر هم رعایت می شود و بر علاوه آن مبادله زندانیان میان دو طرف هم جریان دارد. نویسنده با ابراز امیدواری گفته که مبادله زندانیان میان دو طرف زمینه را برای گفتگوی بین افغانان مساعد می سازد و به گفته دیپلمات‌های افغان ممکن این مذاکرات در ماه جون امسال برگزار شود. قرار بود این مذاکرات در دوام ماه مارچ آغاز شود، اما بنابر مشکلات در مورد‌های زندانیان به تأخیر افتاد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که تیم مذاکره کننده آماده است و احتمال دارد گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. آقای عبدالله روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت سه روز برقراری آتش بس، کاهش خشونت و رهایی زندانیان مواردند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم مساعد کرده است، اما سرنوشت این گفتگوها از دوام ماه مارچ به این طرف نامعلوم مانده است.
نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. آمریکا هفته گذشته از این تصمیمش خبر داده بود. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
کشورهای بریتانیا، جرمنی و فرانسه از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت داده شده از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده، آن را یک اقدام قابل تأسف خواندند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفت آنها هیچ توجیه برای تمدید مسئولیت از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ملکی ایران ندارند. و گفته آقای پامپئو ایران بارها از تعهداتش در زمینه برنامه هسته‌ای تخطی کرده است. اما بریتانیا، جرمنی و فرانسه به تاریخ 30 ماه می در یک اعلامیه مشترک گفتند آنها از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت به ایران که بخش اساسی توافقنامه هسته‌ای بین المللی است متاسفند. ایران در سال 2015 میلادی توافقنامه هسته‌ای را با 6 کشور قدرتمند جهان امضا کرد. در این توافقنامه به شرکت‌های روسی، چینایی و اروپایی اجازه داده شده که با برنامه هسته‌ای ملکی ایران همکاری کنند. در سال 2018 میلادی آمریکا این توافقنامه با ایران را ناقص خوانده و از آن بیرون شد. سپس تحریم‌های را دوباره بر ایران وضع کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در یک اعلامیه گفت مسئولیت داده شده به ایران را لغو کرده است. این حرکت به معنی آن است که تامین مواد سوخت برای ریاکتور آب سنگین عراق و ریاکتور تحقیقاتی تهران و خارج ساختن زباله‌های هسته‌ای از ایران پایان می‌یابد. بریتانیا، جرمنی و فرانسه در اعلامیه مشترک گفتند این پروژه ها به حمایت از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به هدف جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای پیش برده می شود. حکومت روسیه نیز از اقدام اخیر آمریکا انتقاد نموده ادعا کرده است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر غیر منتظره و خطرناک پیش می رود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این تصمیم آمریکا را تخطی آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. ایالات متحده آمریکا به کارشناسان بین‌المللی 90 روز وقت داده است تا به طور مسئول در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران کار کنند. مخالفان ایران در کنگره ایالات متحده و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این باورند که مسئولیت داده شده به ایران یک فرصت دستیابی به تکنولوژی است که از آن می تواند در ساختن اسلحه هسته‌ای استفاده شود.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. بانوی در ولایت سرپل با زنان روستایش در راستای ایجاد و استفاده باغچه های خانگی آموزش می دهد. فرزانه یوسفی 41 ساله در روستای رحمت آباد مرکز سرپل زندگی می کند. عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
فرزانه یوسفی در گوشی از باغچه‌اش دورتر از سایه درخت شاتوت با دستان پرابلش شگوفه های درخت نارنج را لمس می کند. خانم یوسفی که کارمند ترویج بخش باغچه‌های خانگی اداره زراعت سرپل است، 800 بانوی زراعت پیشه را در 16 گروه باغچه ها آموزش می دهد. این خانم 41 ساله که شوهرش کارمند دولت و صاحب 6 فرزند است، در رابطه با فعالیت های کاریش چنین معلومات ارائه می کند.
پروژه ما که هست 3-4 بخش داره، بخش باغداری ما جداست، بخش باغچه خانگی، بخش پسته جداست و بخش پروژه های انکشافی را داریم که من خودم در اصل امید بخش باغچه خانگی هستیم که در یک سال که 2 فصل کشت می شه، فصل بهاری و خزانی کشت می شه، که در این فصل ما 15-16 نوع تخم سبزیجات در اختیار خانم ما می مانیم و طریقه کشتشان برشان یاد می دیم و اونا کشت می کنن، عملا کار می کنن.
خانم یوسفی که طریقه کشت سبزی ها را به شکل فنی برای خانم های ولسوالی سوزمقله و مرکز سرپل یاد می دهد ادامه می دهد.
تا همین سالای 2018 و 2017 در این سالا از ولایت های همجوار ما وارد می شد، اما خوشبختانه که در این 2 سال که ما کار کردیم خود 80% ما تانستیم که خود کشت سبزیجات ولایت سرپل به بازار ارزاد شده. خیلی خوب بود در این پروژه ما در ولایت سرپل.
یوسفی ساعت ها کار می کند تا هم اقتصاد خانوادهش را به گردش بیاورد و هم برای کودکانش فضای درست آموزش و پرورش را آماده سازد. محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سریپول خانم یوسفی را یک زن فعال و پیشقدم در عرصه زراعت در این ولایت می داند.
یکی از خانمای فعال پیشقدم خانما را تشویق به کشت زراعت و مالداری می کنند. شاید آموزش های فنی دادن، وسایل تولید آمده، تخم سبزیجات، پروسس تشویق نموده خانما و سرگروپ ها را که به اون اطلاع رسانی بکنن، ترویج بکنن، این کار شده بله.
ولایت سریپول یکی از ولایت های دوردست در شمال افغانستان است که به گفته مسئولان در بسیاری موارد خانم ها در کنار مردان خانواده هایشان به کشت و زراعت می پردازند و از آن هزینه های زندگیشان را تأمین می کنند.
در همین جا استایسه رسیدیم به نیمه برنامه حاضر